قسمت چهارم از مقاله موسیقی و تکامل انسان، رویکردی فلسفی، از آنتون کلین در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. به طور خلاصه در قسمت قبلی دیدیم که نویسنده مقاله معتقده که نمونه هایی از در واقع نظریه هایی که موسیقی رو سازگاری می دونستن به ما معرفی کرد. 6 نظریه رو معرفی کرد. نظریه اول این بود که موسیقی در انتخاب جفت به کار میاد. دوم این که موسیقی یک سیستم سیگنال دهی هستش برای ائتلاف. سوم این که نوعی تیمار کردن کلامی هستش که با بزرگ شدن جمعیت به کار می اومده. چهارم این که ابزاری بوده برای نظم دهی و مدیریت شرایط بی نظم و مبهم. نظر پنجم می گفت موسیقی برای تقویت رابطه مادر و فرزند به وجود اومده و برای اطمینان بخشی به فرزند به وجود اومده. نظریه ششم این بود که همراه با زبان از حالتهای ارتباطی ساده تر از یک مرحله موسوم به مرحله موسیقی زبان، میوزی لنگویج یا موسی زبان به وجود اومده. و در ادامه میخواد نقد کنه این نظریه ها رو و بگه که این نظریه هایی که موسیقی رو نوعی سازگاری در نظر میگیرن چه مشکلات بزرگی رو دارن. برای این کار تنها یکی از این مقاله ها رو، یکی از این در واقع رویکرد ها رو نقد میکنه و اون همین هستش که موسیقی در انتخاب جفت به کار میاد. در خود نقدش شما میبینید مواردی رو که از نظریه های دیگری که اونها هم رویکردهای ادپتیشنیستی هستند البته استفاده میکنه و نظریه موسیقی به عنوان ابزاری برای انتخاب جفت رو نقد میکنه و مواردی هم هستش که خارج از اونها نقد میکنه. قبل از اینکه نقدها رو با هم دیگه بشنویم که چه نقدهایی وارد میکنه و ببینیم که آیا نقدهاش وارد هست یا نه، قبل از اون اجازه بدید دو نظریه دیگر رو هم به فهرست کلین اضافه کنیم. دو نظریه‌ای که در واقع طرفداران زیادی هم دارن در سالهای اخیر و کلین بهشون اشاره نکرده، به ویژه نظریه دومی که معرفی میکنم نظریه طرفداران زیادتری داره در سالهای اخیر. اولی غیر از اون 6 نظریه، اولی نظریه بعدی که میتونیم یعنی هفتمین نظریه‌ای که موسیقی رو ادپتیشن در نظر میگیره، این نظریه هستش که میگه موسیقی ریشه هاش برمیگرده به مراسم قبل از شکار، جایی که شکارچی ها در یک مناسکی که با رقص و پایکوبی و رنگ کردن بدن همراه بوده ریتم هایی رو ایجاد میکردن تا به لحاظ روحی آماده بشن و شجاعت کافی رو پیدا کنن برای رفتن به شکار. این نظریه مطابق با این نظریه آغاز موسیقی و هنر، چون گفتیم رنگ کردن بدن و اینا هم بوده، آغاز موسیقی سایر هنرها مثل رقص، مثل رنگ کردن بدن، اینها با همدیگه همزمان هستن و نه تنها اینا با همدیگه همزمان هستن بلکه این بر میگرده به آغاز باورهای فراتبیعی آدم ها، یعنی در واقع آغاز دین. در واقع هنر و دین مطابق با این نظریه شکار با همدیگه ریشه های ابتداییشون با همدیگه گره میخوره. خب اما یک نظریه جالب دیگه ای هستش که مطابق با این نظریه در واقع ریشه های توجه و لذت بردن از ریتم بسیار عقبتر از این دوره ها هستش. به زمانی میره که آدمی بر روی دو پا راه رفتن رو آغاز کرد و در واقع ربط میده موسیقی رو به بایپدالیزم، به بر روی دو پا راه رفتن. مطابق با این نظر وقتی که آدم ها چند قدمی رو با هم دیگه راه میرن، قدم هاشون با هم دیگه همگام میشه. شما دو نفر رو در نظر بگیرید که یکی قد بلندتر باشه، دیگری قد کوتاه‌تر. پس از چند قدمی که برمی‌دارن، فرد قد بلندتر قدمها رو قدری کوتاهتر برمیداره و فرد قد کوتاهتر قدمها رو قدری بلندتر برمیداره تا جایی که این قدمهاشون با همدیگه هماهنگ بشه. در واقع تو همون یکی دو گام اول هست که این همگامی رخ میده. خب سوال، چرا باید چنین بشه؟ علتش اینه که شاید در این حالت مغز به راحتی میتونه صدای پا رو به عنوان صدای زمینه در نظر بگیره و دیگه صدای پا رو پردازش نکنه و سایر صداها رو پردازش کنه. این سایر صداهایی که میگیم در طبیعت میتونه منبعی برای خطر باشه، مثلا گرگی باشه که در کمین نشسته، یا میتونه یک شکار بالقوه باشه، آهویی باشه که در نزدیکی باشه. در هر دو حالت توجه به اون صدا میتونه منفعت داشته باشه برای آدمی، در یکی گریز از خطر و در دومی رفتن به سوی یک ماده غذایی. حتی میتونه فایده های دیگری هم این همگام شدن گام ها داشته باشه. وقتی افرادی که با همدیگه دارن همگام قدم برمیدارن، یک نفر اگر ناهماهنگ قدم برداره، مثلا فرض کنید پاش به یک مانع گیر کنه، زمین بخوره، قدمش ناهماهنگ بشه، این احتمالاً میتونه گواهی باشه برای اینکه مشکلی برای اون پیش اومده. خب پس به این ترتیب توجه به ریتم، اولین توجه های ما به ریتم مطابق با این نظریه برمیگرده به فوایدی که ما از همگام شدن گام هامون در هنگام دو پا راه رفتن در دسته آدم ها با همدیگه داشتیم. وقتی صدا چند نفر با همدیگه گام هاشون همگام نباشه، این همهمه‌ای که در صداها ایجاد میشه باعث میشه که اون صداهایی که منبع خطر هستن یا میتونن فایده ای داشته باشن اونها گم بشن. و بنابراین به علاوه مغز باید چقدر پردازش اضافه ای انجام بده. شما وقتی در نظر بگیرید که قرار باشه این همه صداهای پا رو پردازش کنه، همزمان صداهای دیگر رو هم پردازش کنه، خب مغز انرژی خیلی زیادی رو باید مصرف کنه. اما وقتی که این صدای هماهنگ پا رو به عنوان صدای ریتمیک راه رفتن رو به عنوان صدای پس زمینه در نظر بگیره و اونو دیگه پردازش نکنه، تا وقتی هم که این هماهنگی ایجاد ادامه داره نشون میده اوضاع خوب هستش. بنابراین ما یک حس خوشایندی رو نسبت به این ریتم داریم و مطابق با این نظریه این حس خوشایند نسبت به ریتم در واقع بنیادهای موسیقی رو بعداً شکل میده. خب حالا برگردیم به خود مقاله. کلین میگه که حالا بیان بگیم کدوم یکی از این 6 تا نظریه که خودش میگه صادقن، یا این دو نظریه که الان گفتیم با اینا میشه 8 تا نظریه، کدوم یکی از این نظریه ها نظریه صادقی هستن، کدومشون درسته؟ چون الان میبینیم که شد خیلی نظریات متنوعی که همشون هم دارن یه چیزو میخوان توضیح بدن، یعنی نظریات رقیبی هستن که همشون هم تبیین خواه واحدی دارن. تبیین خواهشون این هستش که چگونه بود که توجه ما به موسیقی جلب شد، در واقع ریشه های اولیه توجه حس خوشایند موسیقی از کجا شکل گرفت و ریشه هاش به کجا برمیگرده. خب در گام اول برای هممون واضحه که همه این نظریه هایی که تا اینجا ارائه شد با مقدار زیادی حدس و گمان همراه هستن. اما خب اینو باید بدونیم که همه نظریه ها اینطوری هستن. فکر نکنیم که چون الان این نظریه با حدس و گمان همراه هستش بنابراین اینا نظریه های مشکوکی هستن. در علوم تمامی نظریه ها، وقتی شما دسته ای از شواهد رو دارید، نظریه هایی که برای پوشش دادن اون شواهد دارید ارائه میدید، برای اون تبیین خواهتون دارید ارائه میدید، همواره همشون با حدس و گمان همراه هستن. هیچ نظریه ای در علم نظریه یقینی نیست. این فکر نکنیم چون این نظریه ها نظریه های تاریخی هستن به این شکل است. حتی در زمینه های مانند فیزیک هم که علوم تاریخی نیستن، البته شاخه هایی از فیزیک و اینا که خب تاریخی هم هستن، مثل نجوم، اما فیزیک به طور کل عموما کسی اونو به عنوان نظریه تاریخی در نظر نمیگیره، اما در اونجا هم ما برای توضیح یک دسته ای از پدیده ها شروع میکنیم یک نظریه ارائه میدیم و بعد نفرد بعد نظریه بعدی رو ارائه میده و بعد کار ما میشه گزینش کردن از میان این دسته از نظریه های رقیب. بنابراین صرف این که بگیم اینها خیلیاش با حدس و گمان همراه هستن، این صرفا نمیتونه خودش نقد خوبی باشه. خب اما در این حال یک توقع هم داریم، اونم اینه که نظریه ها باید بتونن اون دسته از شواهد رو که دارن توضیح میدن در مقابل نقادی ها هم بعدن بتونن دوام بیارن، یعنی به صرف، یعنی با این گفتن این که همه نظریه ها با حدس و گمان همراه هستن همینجا کار تموم نمیشه. بعد از این که حدس های ما ارائه شد، خب باید حالا نقادی کنیم ببینیم کدوم هاشون در مقابل نقادی دوام میارن. پس سخن کلین در اینجا این نیست که از اونجایی که این نظریه ها با حدس و گمان همراه هستن اونها رو باید کنار بذاریم، بلکه از نظرش این نظریه ها در مقابل نقادی دوام نمیارن و در مقابل نقادی ها اونها رو باید کنار بذاریم. و البته از بین این 8 نظریه که البته 6 تاشو خودش نام میبره، تنها یک نظریه رو به عنوان نمونه انتخاب میکنه و میگه همین یک دونه رو من میام نقدش میکنم و میگه بقیه مواردم مثل این هستن و نقدهای زیادی بهش وارده، اما از اونجایی که جا در مقاله کمه برای این، من الان فقط یک نمونه رو انتخاب میکنم و اون نظریه انتخاب جنسی هست که بخوایم ریشه های موسیقی رو در واقع برای تبیین منشأ موسیقی بخوایم از انتخاب جنسی استفاده کنیم، میگه من این نظریه رو نقدش میکنم و دلایل جالبی هم برای این میاره، در واقع نقدهای خوبی رو وارد میکنه و به نظر میاد که نقدهاش هم مقدار زیادی وارد هستش. اما از اونجایی که من میخوام به شما نشون بدم که هر کدوم از این نقدها رو چگونه میشه پاسخ داد، یعنی اگر یک طرفدار امروزین انتخاب جنسی بیاد جلو چگونه میتونه پاسخ کلین رو بده، مثلا کسی مثل جفری میلر اگه الان بخواد پاسخ بده، دنیس لاتن که خب فوت کرده ولی اگه اون الان میخواد زنده بود میخواست پاسخ بده، اینها چگونه میتونستن پاسخهایی برای کلین فراهم کنن. بنابراین پاسخهایی که من دارم به کلین الان ارائه میدم، خودم رو در مقام اون طرفداران نظریه انتخاب جنسی قرار دادم و در این حال میخوام پاسخهای به ایرادهای به نقدهای کلین وارد در واقع پاسخشو بدم. و این هم به این معنا نیست که فکر نمی کنم که این نظریه، یعنی فکر می کنم این نظریه انتخاب جنسی نظریه بسیار خوبی هستش میتونه همه چی رو توضیح بده، اما در واقع به نظرم میاد که برخی از نقدهایی که داره میکنم به این سادگی ها نظریه رو زمین نمیزنه. حالا بریم سراغ نقداش و ببینیم چه پاسخهایی میشه بهش داد. نقد اول، نقد اولش نقد بسیار ساده و سرراستیه، اونم اینه که کودکان سالها قبل از رسیدن به بلوغ میتونن در موسیقی مهارت پیدا کنن. اما خب خیلی برای همه اون واضحه که یک بچه 5-6 ساله که به دنبال جفت نمیگرده. خب پس بنابراین چرا باید در بیاد موسیقی یاد بگیره و به این مهارت هم برسه؟ این پس اولین ایرادشه، یعنی در واقع مواردی رو داره به ما نشون میده با این نقد و با نقد و با چند تا نقد بعدی هم مواردی رو داره نشون میده که در واقع میگه ما مواردی از توجه به موسیقی داریم که ربطی پیدا نکنند به انتخاب جنسی، از جمله در مورد کودکان. اما میشه پاسخهایی رو برای این فراهم کرد، دو نکته رو حداقل میشه ذکر کرد. بذارید اول با یک مثال دیگه ای از برم سراغ بچه ببرها. بچه های ببر یا شیر یا بچه های گربه، اینها سالها قبل از اینکه به شکار برن در بازی های خودشون تمرین شکار کردن رو انجام میدن. خب اما به وضوح چنین بازی هایی که الان دارم ازش حرف میزنم، بازی های بچه گربه و اینا سازگاری هستش، چون بعدها اگر این تمرین رو در کودکی انجام نداده باشه اون بچه ببره، وقتی بزرگ شد چگونه میتونه شکارگریشو انجام بده؟ پس این که ما ببینیم بچه ها قبل از اینکه قرار باشه در یک فعالیتی که در آینده قراره درش تبحر داشته باشن در اون شروع کنن به تمرین کردن و در اون متبحر بشن، این دلیلی بر این نمیشه که اون نظریه رو کنار بزنین. الان بازی بچه گربه ها این به وضوح یک سازگاری است، ولی سازگاری است که کارآمدیشو قرار سالهای بعد نشون بده. بنابراین پس یک طرفدار انتخاب جنسی موسیقی میتونه بگه که خب این بچه ها بعدها از این استفاده لازم رو خواهند کرد. دومین پاسخی که میتونن بدن طرفداران انتخاب جنسی این هستش که اینها کسانی مانند داتن دارن از منشأ موسیقی در تاریخ تکاملی انسان صحبت میکنن، اینکه چگونه موسیقی در پیشاتاریخ شکل گرفته، و این البته امروزه ممکنه به دلایل دیگری از جمله مثلا یادگیری و مواردی از این دست افراد موسیقی رو یاد بگیرن، و بنابراین این وقتی که ما داریم در مورد ریشه های شکل گیری چیزی صحبت میکنیم، این دلیل نمیشه که در جهان امروز هم به همون دلایلی که یک پدیده‌ای در ابتدا شکل گرفته بود امروز هم همون به همون دلایل باز مورد توجه باشه. این خیلی وقتا ما اینو میدونیم که در فرآیند تکامل اینا تغییر میکنه در ادامه. البته خودش این موضوع رو، نه اینکه الان داریم به کلی میگیم، کلی خودش اینو میدونه و در فایل بعدی در مورد صحبت خواهم کرد که به این خودش حتی اشاره هم میکنه، نه در مورد این موضوع، ولی به این توجه داره که اکسپتیشن ها هم طرفداران داره برای اینکه بخوام بگیم موسیقی یک نوع اکسپتیشن. در فایل بعدی توضیح میدم یعنی چه. خب دلیل دومی که کلین میاره این هستش که تفاوت معناداری میان موزیسین ها و افراد عادی، یعنی افراد عادی که موسیقیدان نیستن، در تعداد زادگانشون دیده نمیشه. مگر نه اینکه نظریه انتخاب جنسی میگه که موسیقی به کار جذب جفت میومده. خب اگه اینجوری باشه پس باید موزیسین ها رو ما توقع داشته باشیم که امروزه تعداد زادگان بیشتری داشته باشن، اما این چنین نیستش. خب این به نظر من این نقد در واقع کلین رو هم میشه پاسخ داد. اون هم پاسخش هم این شکلی هستش که امروزه ما موارد دیگه‌ای داریم که در واقع من فرض کنم یه مثال بزنم، مثال خصیصه مانند سریع دویدن رو در نظر بگیریم. خب به وضوح سریع دویدن، حالا چه اصلا استقامتی دویدن چه سریع دویدن، اینها در جهان شکارچی ها بدون تردید یک ادپتیشنه، یعنی هر کی بتونه سریعتر بدوه، به ویژه دوهای استقامتی رو بتونه بهتر انجام بده، در اونجا بختش برای اینکه بتونه در شکار موفق باشه بالاتر میره، و وقتی بختش برای شکار بالاتر رفت شانس بقا و تولید مثلش بالاتر میره. پس بنابراین فرض کنید دو استقامت، پس به این ترتیب ما میتونیم بگیم که یک ادپتیشن، یک سازگاری هستش. اما آیا قهرمان های دوهای المپیک فرزندان بیشتری از مردم عادی دارن؟ باز هم جواب منفی، البته واقعا آماری در این زمینه ندارم، اما فکر نمی کنم که به این ترتیب باشه، یعنی فکر می کنم که تفاوت معناداری دیده نشه. این مثالی که الان زدم نشون میده که ممکنه چیزی به وضوح در شرایط زندگی گذشته مزیت بخش بوده باشه و توسط انتخاب طبیعی یا انتخاب جنسی انتخاب شده باشه، اما امروزه به دلایل دیگری در محیط جدیدمون دیگه مزیت بخش نباشه. لااقل اون مزیت هایی که در قدیم داشته رو الان نداشته باشه. قبلا از این دوه برای از این دویدن برای شکار استفاده می شده، ولی امروزه کسایی که در دوهای المپیک شرکت می کنن دیگه برای شکار نیست که می دون، برای گرفتن مدال هست که می دون. خب پس این هم دلیل دوم و پاسخ به دلیل دوم. بریم سراغ نقد سومی که کلین ارائه میده و به نظرش میاد که چرا میگه موسیقی رو نباید محصول انتخاب جنسی در نظر بگیریم. برای این کار میره یک نگاهی به پژوهش‌های قوم‌شناختی پیرامون موسیقی میندازه و بعد متوجه میشه که در عموم این پژوهش‌های قوم‌شناختی و مردم‌شناختی نشون میدن که موسیقی‌ها عموماً موسیقی‌های گروهی هستش که در جوامع داره انجام میشه، خیلی بیش از موسیقی‌های انفرادی که مد نظر طرفداران انتخاب جنسی موسیقی هستش. خب اینم میشه البته پاسخی بهش داد. پاسخ طرفدار انتخاب جنسی میتونه این باشه که پس از این که خصیصه‌ای به علتی انتخاب شد، همونجوری که در موارد قبلی گفتم، ضرورتی نداره که ادامه تکامل گونه به همون در ادامه تکامل گونه به همون علت باقی بمونه، میتونه به علت دیگری باقی بمونه. این مثال معروفش گفتم اکسپتیشنه که در فایل بعدی خودش اشاره میکنه بهش. پر پرندگان در ابتدا در نیاکان خزنده اونها نقش گرم کردن بدن رو داشت، اما بعدها بود که در شاخه‌ای از این خزندگان نقش پر پرواز رو براشون ایجاد کرد و پرنده ها به وجود اومدن. خب بریم سراغ نقد چهارم. نقد چهارمش این هستش که میگه که لالایی ها و اصوات آهنگین مادر، اون چیزی که خانم دیسایانکه بهش اشاره میکردش، این برای نوزاد داره ادا میشه و هیچ ربطی به انتخاب جنسی نداره. به نظرم این سخنش مقبول تر از سایر نقد های قبلیش هستش و دیدیم که دیسایانکه این نظر رو داره. اما فقط نکته مهم این هستش که در همین ایرادی که الان داریم میگیریم، داریم به یک ادپتیشن دیگر اشاره میکنیم، یعنی از یک نظریه ادپتیشنیستی که موسیقی رو نوعی سازگاری میدونست، داره علیه نظریه دیگری که موسیقی رو سازگاری به دلیل دیگری، به علت دیگری میدونست استفاده میکنه. خب بنابراین پس اگه این حرفش، اگه این نقدش رو الان بخواد وارد بدونیم، لااقلش این هستش که موسیقی رو در مواردی داره محصول انتخاب طبیعی میدونه و اون رو به صورت ادپتیشن در نظر میگیره. اما به نظر من میشه حتی یک طرفدار دو آتیشه انتخاب جنسی میتونه حتی این مورد رو هم با استفاده از اون مفاهیمی که قبلا در نقدهای قبلیم به در واقع کلین کردم، میتونه از اونها استفاده کنه به این هم پاسخ بده. ببینید مثلا میتونه بپرسه که چرا اون خزهای اولیه در خزندگان شکل گرفت و در واقع اون اشکال اولیه خزهایی که در خزندگان شکل گرفت بعدن از اونها پرها شکل گرفت و بعد پر پرندگان به وجود اومد، اونها چرا اولین بار شکل گرفتن؟ تکامل که آینده نگری نداشته که بدونه بعدها انتخاب طبیعی قراره از این خزها برای تنظیم دمای بدن برخی از خزندگان استفاده کنه و یک شاخه‌ای رو ایجاد کنه به اسم پرندگان. خب پس اون خزهای اولیه به علت دیگری به وجود اومدن، مثلا میتونستن محصول فرعی فعال شدن یک فرایندی در پوست خزندگان بوده باشن، حتی اصلا یک نوع بیماری بوده باشن ولی از بین اون بیماری نکشته، وقتی اون خزندگان رو نکشته از محصول فرعی اون یک فایده‌ای داشته برای دسته دیگه خزندگان و اونا رو گرمشون میکرده و بعدها هم تونسته پر پرواز رو در پرندگان ایجاد کنه. خب به نحو مشابه میشه گفتش که صدای آهنگین مادر میتونه علت به وجود آمدن اولین آوازها بوده باشه که بعداً مورد انتخاب جنسی واقع شده باشه، و حتی به نظر مسیر برعکسش حتی خیلی بهتره، که یعنی بگیم که انتخاب جنسی ابتدا اصوات آهنگین رو به وجود آورده و بعد همین خصیصه در تقویت پیوند مادر و فرزند مورد استفاده قرار گرفته. به نظرم این دومی چرا معقول‌تر هستش؟ چون انتخاب جنسی رو ما در انتخاب پروبال رنگین سایر موجودات هم میبینیم، از جمله طاووس، در حالی که خب مشخصه که ارتباط آهنگین مادر و نوزاد در انسان یک پدیده بسیار متأخری هستش. پس میبینیم که حتی این مواردی از این دست رو هم میشه جواب داد. خب نقد پنجم کلین چی هستش؟ نقد پنجم کلین این هستش که یافته‌ها به ما نشون نمیدن که یک رابطه‌ای میان ترجیح زنان در علاقه به موسیقی‌های پیچیده‌تر و تخمک گذاری ماهانه اونها دیده بشه. کلین اینجا بیشتر توضیح نمیده، اما احتمالاً داره اشاره به اون پژوهش‌هایی میکنه که در ترجیح زنان در انتخاب چهره‌های مردانه‌تر در زمان تخمک‌گذاری دیده میشه. زنان در طی ماه به تصاویر مردان که این تصاویر مردانه باشه یا کمتر مردانه باشه به نحو یکسانی پاسخ نمیدن و در دوران تخمک‌گذاری چهره‌های مردانه‌تر و زیباتر میبینن تا در بقیه ماه‌های در بقیه روزهای ماه. میگه خلاصه به نظر میاد که حرفش اینه که میگه که اما پدیده مشابهی در انتخاب آوازهای پیچیده تر مردان در زمان تخمک گذاری دیده نشده، یعنی در تمام ماه به نحو یکسانی به آواز مردان واکنش نشون دادن، اما نسبت به چهره مردان گفتیم که به نحو یکسانی طی یک ماه واکنش نشون نمیدن. خب البته در اینجا این نقد به نظرم نقد جالبیه، اما طرفدار انتخاب جنسی میتونه همین رو هم پاسخ بده، بگه که دلیلی نداره که ما هر آنچه در مورد چهره دیدیم بخوایم عیناً در مورد موسیقی هم تکرارش کنیم. اما به هر حال این نقدش به نظر من از اون نقدهای دیگه نقد جالبتری بود. و بالاخره بریم سراغ نقد ششمش، آخرین نقدش در واقع یک یافته‌های جدیدی رو نشون میده برای اینکه اون در واقع نقد دومش رو تکرار کنه. تو نقد دوم چی بود؟ این بود که موزیسین‌ها و افراد عادی تفاوت معناداری بین تعداد زادگانشون دیده نمیشه. اینو اومدن بر روی یک پژوهشی انجام شده بر روی 10,000 دوقلو و همون پاسخ قبلی رو گرفتیم، دیدیم که این دوقلوها تفاوت معناداری که یه دونهشون که از این دوقلوهای جفت دوقلوهای در نظر بگیرید که یکیشون به موسیقی علاقه من بوده و دیگری نبوده، یا اینکه یکیشون در موسیقی تبحر پیدا کرده و دومی پیدا نکرده، اما تفاوت معناداری در فرزندآوری اینها دیده نشده و برابر این یکسان است. و همون پاسخ قبلی رو البته میتونیم اینجا به این نقد هم ارائه بدیم. خب از اون جهت فقط سعی کردم خودم رو در مقام یک طرفدار انتخاب جنسی موسیقی قرار بدم و به کلین پاسخ بدم که نشون بدم که چرا بعضی از این نظریه ها به رغم نقدهایی از این دست کنار نمیرن و کماکان طرفداران پروپاگاندی دارن. و اگر به نظر من تبیین‌های مقبول‌تری البته وجود داره، تبیین‌های تکثرگرایانه رو باید بریم سراغش که خود اتفاقا مورد توجه کلین هست و از این نظر من با کلین همراه هستم. خب کلین پس از این ارائه این نقدها به عنوان نمونه از نقدهایی که به یکی از نظریه‌های سازگارگرایانه به موسیقی وارد می‌کنه، میپذیره که البته این نظریه‌ها هم میتونن حرفای زیادی برای گفتن داشته باشن، فقط میگه اینکه کل موسیقی رو بشه با یک علت تنها توضیح داد به نظرش میاد، مثلا فرض کن به عنوان نقشی که موسیقی در انتخاب جنسی بازی میکنه، این به نظرش زیاده رویه و وگرنه میپذیره که حتی در انتخاب جنسی هم میتونه در موسیقی نقش بازی کنه، که به نظرم این حرفش کاملا حرف مقبولیه. و فقط خلاصه حرفش اینه که این نظریه ها رو به عنوان تمام داستان در نظر نگیرید. در فایل بعدی حالا میریم سراغ این که ببینیم چگونه میخواد نظریه بدیل جایگزین رو معرفی کنه. در ابتدا به سراغ چند نظریه‌ای که دیگران ارائه کردن اونا رو میره، اونها رو هم البته نقد میکنه، و اما بعدش میاد سراغ یک نظریه دیگری که هنوز خوب گسترش پیدا نکرده، اما در واقع توضیح میده که به نظر من خیلی مقبول و قانع کننده، توضیح میده که چگونه باید بریم سراغ تبیین موسیقی. پایان قسمت 4.